بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبل دو تا مطلب رو عرض کردیم. یکی این که حضرت علامه فرمود که یک وجود بیشتر در عالم نیست و بقیه وجوداتی هم که هست همه عرض شد که در پرتو اون معنی پیدا میکنه. و بعد فرمود که این وجود اولا واحده، یگانه است، بعدم شامل همه کمالات هست، یعنی وجودی است که یکتاست و همه کمالات رو داره. البته ما این بحثایی که میکنیم بله این بحثایی که ما میکنیم مباحثه طلبگیه، ولی هر ساعت که یه صغرا و کبرایی میشینیم پشت سر هم دیگه، فهم حقیقی این معانی که ایشون اینجا ذکر کرده، چون اینا یه معانیه که حقیقتش با این بحثای ما آشکار نمیشه. ما یه چیزی میگیم، حالا نهایتاً یه مثلا شاید تنبوهی هم برامون حاصل بشه، برهانی هم که میگیم قبول کنیم بگذاریم بریم. اما این یه باطنی داره که اونو انسان احساس کنه. اون باطنش رو احساس کردنش دیگه اون با این خوندن و مطالعه و کلاس و اینا درست نمیشه. اون همونی که ایشون فرمود توی صفحه 10 کتاب که عرض شد که این احتیاج به یک مسیر عملی داره. حالا ما میرسیم به انتهای بحث برهانی ایشون. یه برهان رو ما جا گذاشتیم. فرمود صفحه 11 بند 3 ثم قرره علی ذلک البرهان، این مطالبی که در فصول قبلی گفته شد را برهان هم تایید میکنه. قبل از اینکه برهانش رو بگیم، ما یه مثال ادبی داریم. توی ادبیات میگن کلمه ای که معنای غیر مستقل داره اسمش حرفه. شما برای من معنا نداری. من یعنی چی؟ توی فارسی از یعنی چی؟ تا یعنی چی؟ اینا هیچ کدوم معنی نداره. دقت بفرمایید. نگه روشن نشه تا آخر معلوم نمیشه چی میخوایم بگیم. سخت ترین قسمت این کتاب همین اولشه. این اولش اگه جا بیفته بقیه تا آخر جا میفته. شما برای اینکه برای از یه معنایی پیدا کنید، باید از رو بیارین بذارین تو جمله. باید بگین من از اینجا تا اونجا راه رفتم. وقتی یه چنین جمله میسازید، در پرتو این کلماتی که توی جمله قرار میگیره، از و تا معنی پیدا میکنه. به این معنا اصطلاحاً میگن معنای حرفیه. معنای حرفیه این معنایی است که خودش فی نفسه معنایی نداره، به دو طرف وابسته است. مثال میزنم، میگن سرت من البصره الی الکوفه، من از بصره تا کوفه سیر کردم. میگن اینجا معنی من و الا به فارسی از و تا در پرتو بصره و کوفه است که وجود پیدا میکنه. باید یه بصره ای باشه ابتدا، یه کوفه ای باشه انتها، تا معنی رابطه یعنی حرف زور پیدا کنه. میگن حروف روابطن، حروف معنای ربطی دارن. معنای ربطی یعنی معنایی که بین دو طرف فانیه، از خودش هیچ اثری نیست، ولی در پرتو اینا ظهور پیدا میکنه، مثل سایه که در پرتو صاحب سایه ظهور پیدا میکنه. پس یه نحوه وجود داره ولی وجود نداره. هست و نیست، یک هست نیست هست نماست. این میشه معنای ربطی. در واقع جز دو طرف نسبت چیزی وجود نداره، ولی این دو طرف نسبت اون صاحب نسبت رو ایجاد میکنه. البته یه سری از نسب اعتباریه، مثل نسبتی که بین من و ملکیت من نسبت به این کتابه. ما با بحث نسب اعتباری کاری نداریم. در نسب حقیقیه اون رابطه بین دو طرف منصوب و منصوب الی در واقع مثل یک شیء فانیه. فانیه در دو طرفی، تا دو طرفی نباشه ظهوری پیدا نمیشه. این مقدمه رو داشته باشین تا ما ببینیم تو این برهانشون چی فهمیدن. می‌فرماید فإن النسبة الحقيقية الثابتة به حسب ذات شی، نسبت حقیقی نه نسبت اعتباری، نسبت حقیقی ثابته به حسب ذات شی که خلق الحق سبحانه و ملکه و لذات شی. ما همه از صفحه 11 کتاب بند 2 همه حقایقی که تو عالم هست ما قبول داریم دیگه. این الان موجودات هستن، ما هستیم، هستی خودمون رو می‌شناسیم. یه رابطه بین هستی ما هست و بین پروردگار عالم هست که اون مالک ماست. اینجا این وسط مایی اوس و رابطه مالکیت. ایشون میفهمد این رابطه که اینجا وجود داره، یجب ان تتحقق فی مقام ذات، باید حقیقتا در مقام ذات پروردگار هم ظهور داشته باشه، یعنی یه ذاتی باشه که اون ذات ملکیت توش تحقق پیدا بشه، حق خلق توش تحقق داشته باشه، چون اون طرف باید واقعا باشه این صفت دیگه که ظهور کنه اینو خلق کنه. و حیث و انها وجوداتون رابطه، چون این موجودات وجودات ربطی هستن، فلا تتحقق و الا مع طرفیها، تحقق پیدا نمی کنن مگه با دو طرفشون، همونطور که الا معنیش با بصره و کوفه ظهور پیدا میکنه. فالمنسوب الیه متحقق هناک بالضروره، پس منسوبان الیه یعنی پروردگار عالم که دارین خلق و بهش نسبت میدین، ملک و بهش نسبت میدین، باید به ضروره تحقق داشته باشه. فبه ضرورت احد از ذاتین قائمتون بالاخرى، در این رابطه یکی از این دوتا ذات قوامش به اون یکی ذات میشه، یعنی دو طرفی نسبت داره که در این دو طرف نسبت، یکی نسبت ربطیه یکی نسبت حقیقیه، یه طرف حقیقت یه طرف ربطه، یه طرف صاحب سایه است یه طرف سایه است. این سایه وجودی داره نه اینکه وجود نداره، اگه وجود نداشت اصلا ربط تحقق پیدا نمی‌کرد، چون ربط دو طرف میخواد. اما این طرف یه طرف غیر مستقله، یعنی طرفی است که ذاتش فانیه در اون یکی ذاته. فملک الحق سبحانه للموجودات نحو قیام ذات آبی سبحانه، سامل ملکیت خدا نسبت به موجودات قوام موجودات به پروردگاره. حالا یه لحظه دقت بفرمایید، توضیح شو مثال عرض کنم. الان این کتاب ملک منه، ولی این کتاب برای حضورش، برای وجودش هیچ احتیاجی به من نداره، چه من باشم چه نباشم، اگه من از این دنیا برم این کتاب هست، این کتاب منم، منم قوام اینم به من نیست، گرچه بین من و این یه رابطه ملکیتی هست، این میشه ملکیت اعتباری. اما یه ملکیتی هست که رابطه هست، دو طرفم هست، من هستم و اون ملک من، ولی اون ملک من قوامش به منه. مثل چی؟ مثل رابطه من و خاطرات ذهنی من. رابطه که بین من هست و بین خاطرات ذهنی من هست به این ترتیب است که واقعا یه خاطراتی هست، واقعا منم هستم این طرف خاطرات، و بین من و خاطراتم هم یه نسبتی برقراره، منتها نسبت از این دسته که اون خاطرات من قوامشون به منه، اصل ذاتشون به من است. اگر من نباشم اونا نیستن، پس مثل رابطه من و کتاب نیست. رابطه ملکیت پروردگارم نسبت به موجودات عالم از این سنخه که اگر اون نباشه چیزی باقی نمیمونه روی عالم، سنگ روی سنگ بند نمیشه، کنه ماییم و خاطرات وجودی ما. میفرمایند و کذالک سایر النسب و المعانی. حالا دقت بفرمایید، این رابطه ملکیت رابطه خلقم هم همینه. من الان یه اثری رو خلق میکنم، این کتابو من مینویسم، ولو اینکه من از این دنیا برم این کتاب باقیه دیگه، این به من وجودش به من وابسته نیست. این خلقت اعتباری، اما یه خلقتی است که اگر خالق نماشه از مخلوق خبری نیست، باز مثل من و تصاویر ذهنی خودم. تنها مثالی که ما میتونیم بزنیم همین مثالی، چون تنها علت و معلول واقعی که ما توی عالم داریم ماییم و تصاویر ذهنی ما، بقیه علت و معلول ها علت و معلول حقیقی نیستن. این چیزایی که دیگه میگیم اینا هیچ کدوم علت و معلول نیست، نه همه اسباب موعدن. رابطه بین صفت خلق خدا و مخلوقاتش هم از این سنخه، یعنی اگر او نباشه از ذات مخلوق اثری نیست، پس نمیشه مخلوق برای خودش یه طرف بره، خالق هم برای خودش یه طرف بره. مثل یه کارخانه ماشین سازی که وقتی که ماشین از کارخونه بیرون اومد دیگه اختیارش از دست کارخونه خارج میشه، دیگه اون کارخونه نمیدونه این کجا رفت، ممکن است اون کارخونه ورشکست بشه ولی ماشین هنوز باقیه. اما این خلقت خلقتی نیست که اگر خالق نباشه از مخلوق اثری باقی بمونه، مثل من و تصاویر ذهنی من. پس همونطوری که بین من و تصاویر ذهنی من رابطه ملکیت به این سنخ برقراره که قوام اون به منه، همونطوری که بین مخلوقات ذهنی من رابطه به این شکل برقراره که قوام اون مخلوقات به منه، رابطه بین خداوند در تمامی صفاتش با موجودات عالم همین سنخ رابطه برقراره. حالا شما بگید صفت خالقیت بین خالق و مخلوق همین رابطه برقراره، بگین صفت مالکیت بین مالک و مملوک این رابطه برقراره، یعنی رابطه بدین گونه است که مملوک اصل ذاتش از آن مالکه، یعنی وجودش فانی در وجود مالکه، اگر مالک نباشه از مملوک از ذاتش اثری نیست، چه برسه به صفت مملوکیتش. این میشه مجموعه ماجرایی که ما تا آخر با این سر و کار داریم. کدوم رابطه؟ چون رابطه حقیقی است، نسبت حقیقی است، در نسب اعتباری نه حقیقی نیست. این من که خود منم کتابم کتابه، این از من جدا شد، من الان این قلمو خلق میکنم، این قلمو من میسازم، این قلمو ساختم، این قلم قلم منم، منم، من اگه از بین برم این سرجای خودش باقی، اما من نسبت به تصویر ذهنیم چون رابطه ای ندارم. رابطه بین خداوند و تمام حقایق عالم رابطه از اون سنخ ما و تصاویر ذهنی ماست. در واقع این اینطوریه که صفحات الاذهان عند النفس که صفحات الاعیان عند الله، این جمله از قرر جملات عرفانی، صفحات الاذهان عند النفس که صفحات الاعیان عند الله. شما صفحه ذهنتون در نزد شما چجوریه؟ عالم در نزد خدا اینطوریه، یعنی صفحات الاذهان عند النفس، صفحه هایی که توی ذهن منه در نزد من چگونه است، رابطش با ذهن من چگونه است، عالم رابطش با خدا اینطوریه. چون اگه غیر از این باشه، ببین وقتی من اینو خلق میکنم، من منم اینم اینه، میشیم دوتا، در حالی که ما در برهان قبلی ثابت کردیم که دوی در کار نیست، یعنی واحد بلا عدده، یکیه که دو با خودش نمیپذیره، چون وجود مطلقه، وجود مطلق در کنار خودش وجود دوم نمیپذیره. یک کلمه بی نهایت، بی نهایت، بی نهایت دو با خودش فرض نمیکنه، بی نهایت با دو منافات داره، چون بی نهایت یعنی کرانه نداره، نه کران، اون دومی کجاست؟ دومی اونجاست که تا اینجا اولیه، اینجا مرز اولی تموم شد، از اینجا بعد دومیه. دوئیت علامت غیریت دیگه. وقتی که این مرز نداشتی، وقتی که این کرانه نداشتی، ساحل نداشتی، جایی باقی نمیذاره که دومی شروع بشه، از هر جا که شروع کنی همون اولیه است. پس هو الاول و الاخر، اگر غیر از این باشه این آیه معنی نداره، چون هیچ اولی آخر نیست، اولین کلاس که آخری کلاس نیست که، ظاهر این جام باطن اینجا نیست، ظاهر با باطن دوتاست، الا در وجود بی نهایت. در وجود بی نهایت، دریای بی نهایت نه کف داره نه سطح داره، سطح اقیانوس با کف اقیانوس دوتاست، اما اگر که بی نهایت بود چی؟ سطحش همون کفش، کفش همون سطحش، چون سطح و کفی در کار نیست، کرانه‌ای در کار نیست که بگی اینجا ساحل اونجا اون یکی ساحل، ساحلی در کار نیست، نهایتی در کار نیست، لذا دوی در کار نیست که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا الله. وقتی اینجوری شد، این چیزی که شما در کنار اون میگی، خب ما میگیم پس اینا چیه؟ میگیم اینا همه خودشه، او همه است، خواجه در اول آغاز انجام اینجوری فرموده، نه اینکه این کتاب خداست، نمیگه خواجه که همه خداست، نمیگه همه اوست، قضیه از این وریه، او همه است، منتها او همه است به این نحو که صاحب تصویر منم، دور تا دور این اتاق آینه چیدم، یه آینه شکسته است، فقط یه بخشی از تصویر منو نمایش میده، یه آینه تمام قد تمام تصویر منو نشون میده. پس اگر این بهرش از اون به اندازه اینه، نه چون که اون ناقصه، چون این ظرفش انقدر، ولی اون بی نهایت. اینا میشن ظروف، هم آیه که از قرر آیات قرآنه که میفهمید که ارسایت که انزل من از سماء ما ان به قدر فسالت اودیتن به قدره ها، هر اودیهی هر ظرفی به قدر خودش پر شده، قدر من اینه که هستم، قدر شما اونه که هست. البته در این عالم یه موجودی هست به نام انسان که این یه خصوصیتی داره به خلاف سایرین، خصوصیتش اینه که این میتونه قدرش شکسته بشه در نگاه خودش، یعنی خودش اگه خودشو ندید این هیچ وقت شکسته نمیشه، چون کسی کوچک و بزرگ نمیشه، موجود معدوم نمیشه، معدوم موجود نمیشه، قطره دریا نمیشه، دریا قطره نمیشه، قطره همیشه در قطره است، اما قطره اگر افتاد توی دریا بازم قطره است، شما که از خارج میبینی باز قطره رو میبینی، اما در دریا اگه قطره خودش خودشو ندید میشه دریا. لذا مسئله انسان مسئله ندیدن خوده، نه فنا به این معنی نیست که من فانی بشم تموم بشم، من که تموم نمیشم، من الان واجب الوجودم، آنچه که موجود شد تو این عالم دیگه معدوم نمیشه، منتها من واجب الوجود بالغیرم، خدا واجب الوجود به ذاته، من و شما واجب الوجود بالغیریم، هیچ روزی نخواهد رسید که ما معدوم بشیم، تا هست ما هست، تا هستی هست من و شما هست، برای اینکه ما الان موجود معدوم نمیشه، اجتماع نقیزه محاله، شما موجودی میشه موجود معدوم بشه؟ اولین قضیه که اول الاوایل تمام علوم روی پایه اون سوار میشه این قضیه است، اجتماع نقیزه محال است، شما مگه موجود نیستی؟ موجود که معدوم نمیشه، وجود و عدم با هم دیگه جمع نمیشه، پس شما هم واجب الوجودی، ولی واجب الوجود بالغیری، یعنی وجودت از آن خودت نیست، از جای دیگه میاد، فقط او واجب الوجود به ذات اوست. حالا خارج نشیم از بحث، حاشیه نریم، اینا آینه هایی هستن که به قدر خودشون دارن اون وجود رو نمایش میدن، پس این که خواجه فرموده او همه است به این معناست که حالا ما اینا رو بعد بعدن بگیم، الان موضوع بحثمون این نیست. میفرماید که و منها الاخبار الكثيرة المستفيضه في انه تعالى واحد لا بالعدد فقد روى الصدوق رحمه الله في التوحيد والخصال والمعاني مسندن عن شریح ابن هانی قال. این روایت از روایات بسیار عمیق ماست. خیلی اینو دقت بفرمایید. میفهمید که ان اعرابی ان قام یوم الجمل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اتقول ان الله واحدون. یه عربی روز جنگ جمل برخواست و گفتش که یا امیرالمومنین آیا شما میگی که خدا واحد است؟ مردم ناراحت شدن، گفتن آخه الان چه وقت این سواله وسط میدان جنگ. فحمل الناس علیه و قالوا یا اعرابی اما ترا ما فیه امیرالمومنین من تقسم القلب. نمیدونی که حضرت چقدر مشغولیت داره الان وسط میدان جنگ دشمن در مقابل، حالا اومدی از وحدانیت خدا سوال میکنی. حضرت فرمود فقال امیرالمومنین دعوه رهاش کنید اینو. فان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم. اصلا ما دلیل جنگمون با این قوم همینه، همین سوال اینه، اون چیزی که این داره سوال میکنه رو ما از اونها خواستیم که بین ما جنگ شده. ثم قال علیه السلام سپس حضرت فرمود یا اعرابی ان القول في الله في ان الله واحد على اربعه اقسام. این که میگی خدا واحد است چهار جوره، چهار جور میگی خدا واحد است. فوجهان منها لا یجوزان علی الله عز و جل، دو وجه شایز نیست درباره خدای عز و جل. و وجهان یثبتان فیه، دو وجه ثابت است. فاما اللذان لا یکنه، اینو یه فیلسوف داره میگه، البته حالا کجا رو آدم با کجا مقایسه کنه، ولی بیان فلسفیه. یه کتابی حضرت علامه دارن، علی و الفلسفه الالهیه، اون خیلی خوندنیه اون کتاب، که عبارات حضرت اونجا بیان فرموده علی در نهج البلاغه، عبارات فلسفیشون. حالا یه عبارت همینجاست، میفرمایند که اون دوتایی که جایز نیست، یکیش این است که شما بگید واحدون یقصد بهی باب الاعداد، در باب اعداد من یکم، شما هم یک، ایشون هم یک، منافات با یک دیگه نداره، هر کس در جای خودش یه یکه. اصلا دو از چی درست میشه؟ از جمع یک، یک با یه یک دیگه دو درست میشه، میشه باب اعداد. پس در باب اعداد یک ها کنار هم دیگه جمع میشن، سلسله اعداد رو میسازن. اعداد مجموعه های یک ها هستن دیگه، یک با یک جمع میشه میشه دو، یه یک دیگه با اون دو تا یک قبلی جمع میشه میشه سه. پس این یک از اون یک عرض شد که معارضه با اون نداره، منافاتی نداره، که این یک در جای خودش، اون یک هم در جای خودش. این میشه باب اعداد که بهش میگیم واحدیت. خدا واحد نیست، هر جایی که در قرآن میگه واحد کنارش کلمه قهار هم میذاره. میفهمد اگه باب اعداد رو قصد کنی فهازا مالا یجوز. چرا؟ لأن مالا ثانیه له لا یدخل فی باب الاعداد. اونی که دو نداره تو باب اعداد نمیاد. تو باب اعداد هر یکی یه یک دیگری داره که با او جمع میشه میشه عدد دو. این باب اعداد. پس خدای تعالی واحد عددی نیست. چرا؟ چون واحد عددی در کنار خودش واحد دیگری رو طلب میکنه، میپذیره، منافاتی باهاش نداره، مثل ماها که ما همه اعداد یکی. او ثانی نداره، لذا تو باب اعداد جا نمیشه. اما ترا انهو کفر من قال ان الله ثالث و ثلاثه. ثالث و ثلاثه کفره، اما وما من نجوا ثلاثه الا هو و رابعهم توحیده. فرقش چیه؟ چون اینا گفتن که ان الله ثالث و ثلاثه، یعنی چی؟ یعنی یکی اینجاست، یکی دیگه هم از خدا سومی ایناست. ثالث و ثلاثه یعنی یک کدوم از این ستا، یعنی خدا کنار ایناست. در حالی که وما من نجوا ثلاثه الا هو و رابعهم، نمیگه الا و ثالثهم، یعنی سه نفرن که یکیشون خداست، هیچ سه نفری نیستن الا اینکه چهارمیشون خداست. این الا و رابعهم یعنی اولی، در درون اولی خداست، در بیرون اولی خداست، قوام اولی خداست، بین اولی و دومی خداست، رابطه بین اولی و دومی خداست، خود دومی در دلش خداست، قوامش به خداست، سومی قوامش به خداست، ارتباط این سه به خداست، محیط بر هر سه تاست. این میشه رابعه، این میشه توحید، وال اول و الاخر و ظاهر و الباطن. اما اونی که گفت ثالث و ثلاثه، او رو آورد کنار اون دوتای دیگه قرار داد، میشه باب اعداد. و قول القائل هو واحد من الناس یرید به نوع من الناس. وحدت دوم وحدت جنسه، وحدت نوعی است. شما در نوع میگید انسان یه نوعه، حیوان هم یه نوعه. الان انسان یه نوعه در منطق، اما این نوع میتونه مصادیق متعدد داشته باشه. یک مصداق این نوع منم، یک مصداق این نوع شمایی. پس وحدت نوعی وحدتی که در دل خودش کثرت رو میپذیره، اون وحدت نوعی هم نیست. میفهمید اما اگر بگید یکی از مردم است، یعنی وحدت نوعیه. یرید به نوع من الجنس، که نوع از جنس رو اراده کنیم، مثل اینکه میگیم من یکی از اهالی تهران هستم، پس من یکم، اما یکی در یه جنس میشود اهالی تهران، من یکی از افراد این جنسم، این جنس در درون خودش هزاران فرد رو میپذیره، اینم نیست خدا، یعنی وحدت نوعی هم نیست. فهازا مالا یجوز، اینم جایزه. چرا لعنه او تشبیه؟ چرا؟ چون شما وقتی میگید اهالی تهران و چه شبه اینا چیه؟ بچه اشتراکشون که در تهران زندگی میکنن. پس من اگه مثل شما هستم، من و شما یه بچه شبه ای داریم، شباهتمون در اینه که ما اهل تهرانیم. اگه میگید ما شیعیان، پس شیعه بچه جمع من و شماست، شیعه گری بچه جمع من و شماست. اگر من یک شیعه هستم، شما هم یک شیعه هستید، یه شباهتی بین من و شما پیدا شد، من به شما شبیه هم در شیعه بودن، در حالی که جل ربنا و تعالی انزاله، خدا از اینکه شبه و مثل داشته باشه متعالی است، اون نه شبه داره نه مثل داره، مثل داره ولی مثل نداره. این دوتا ممنوع است، اما اونایی که جایز است، اما الوجهان اللذان یثبتان فیه فقول القائل هو واحد لیس له فی الاشیاء شبه، واحدی است که شبه و مثل نداره، یکیه که دو نداره، این درست همون که عرض کردیم تو بحث قبل. و قول القائل انه عزوجل، این از همشون بالاتره، انه عزوجل احدی المعنا، اگه گفتین احدی المعنا، احدیت یعنی یگانگی، احدیت یکیه که در کنار خودش دو رو قبول نمیکنه، یعنی بهی انه لا ینقسم فی وجود ولا عقل ولا وهم، نه در وجود نه در عقل و نه در وهم قابل تقسیم نیست، تقسیم پذیر نیست، دو کنار خودش نمیپذیره، احد نه واحد، اینم درست. و فی التوحید مسندن عن هارون ابن عبدالملک قال سئل الصادق علیه السلام عن التوحید فقال هو عز و جل مثبت موجود لا مبتلا ولا معدود، مثبت و موجود، هست نیست، نیست عددم، معدودم نیست، قابل شمارش نیست. بی نهایت رو بشمونی شما، اگه تونستی بی نهایت رو بشمونی خدا رو میتونی بشمونی. و فی نهج البلاغه فی خطبه له علیه السلام واحد لا به عدد، واحده ولی نه واحد باب اعداد، چون واحد باب اعداد کنار خودش اسنان رو میپذیره، اما اون واحدی که کنار خودش اسنان رو نمیپذیره، واحد قهاره، قهار یعنی غیر نمیذاره، واحدی که کنار خودش دو رو نمیذاره. و فی خطبه اخرى من حده فقط عده، هر کی خدا رو محدود کنه او رو شمرده، خدا قابل شمارش نیست، من حده یعنی کسی که خدا رو محدود کنه فقط عده او رو شمرده، بی نهایت رو نمیشه محدود کرد، نمیشه شمرد. و بالجمله الاخبار و الخطب مستفیضتون فی هذا المعنا، ما وقتی که روایات رو بررسی میکنیم، بعضی از روایات هست که تعدادشون انقدر زیاده از راویان مختلف که یقین برای ما حاصل میشود که این روایت از معصوم علیه السلام است، و این روایت میگن متواتر، یه درجه پایین تر از تواتر رو میگن مستفیض، استفاضه به روایات میگن که کثرت داره ولی نه به حد تواتر که یقین 100% حاصل بکنه، ولی مستفیضه، پس یه درجه پایین تر از متواتر میشه مستفیض. بفرمایید این نوع اخبار و خطبه ها در این سنخ از من در حد استفاده است، استفاضه است. و هازا کت تصریح فی ان وجوده تعالی صرف الحقیقه لا یعزو عنه وجود، این مثل تصریح به این است که او صرف الحقیقته. ببین شما میگین که این چراغ حقیقت دارد، من که حرف میزنم حقیقت دارم، هوا حقیقت دارد، ما حقیقت داریم، پس ما ماییم ولی حقیقت داریم، ولی که ما خود حقیقت که نیستیم، خود حقیقت کیه؟ خود حقیقت اوست. میفهمد انه صرف الحقیقه، او خود حقیقته نه حقیقت دار، همه عالم حقیقت دارن، او خود حقیقته. لا یعزب عنه وجود، هیچ وجودی از اون خالی نیست، در سراسر عالم شما بگردین اگه وجودی پیدا شد که از اون خالی باشه، چون وجود یعنی یه ماهیت که از وجود پر شده به اندازه ظرف خودش، اصل این وجود اونه، این فقط ظرفه. بهترین مثالی که ما میتونیم بزنیم همین آستین و دست، آستین و نخ. شما این آستین نخشو بکشید، این آستین کجا میره؟ شما میتونید بگین آستین اصلا وجود نداره، توهمه، توهم که نیست که، آستین قالب دست منه، ولی باطن این آستین نخشه، شما نخو میکشین جمع میکنین میذارین این گوشه، آستین ازش خبری باقی نمونه، کل عالم آستین خداست، اون نخ میشه وجود، اون آستین میشه ماهیت، ماهیت آستینه قالبه، نخ وجوده، اون نخ خداست، اون قالب ماهی. بگین موج و دریا، الان این ظرف آب، این آب لیوان خودش یه شیعیتی داره، لیکن این لیوان لیوانه دیگه، اما موج و دریا، موج ظرف آبه. شما اگه آبش خالی کنی از موجش چیزی باقی نمیمونه، چون موج مثلا این یه ظرفیتی نداره که بشه دیدش. موج حاله دور آبه، شما اگه این حاله رو بزنید کنار میشه آب. پس اونی که حقیقت موجه آبه. موج جدای از دریا نیست، یه دریاست که یکی بیشتر نیست، هزاران موج داره. شما از این دیدگاه نگاه میکنید میگید موج، از این چشم نگاه میکنید میگید ساحل انزلی، از اون چشم نگاه میکنید میگید ساحل مثلا نوشهر، ساحل چالوس، یه ساحل بیشتر نیست. ما قیدش میزنیم، چشم ما قید میزنه میگید مثلا ساحل انزلی، در حالی که یه ساحل، ساحل دریای خزره. یه دریای خزر بیشتر نیست، هزاران موجه. پس ما این که قید میزنیم، ما میشیم اون موج، آب موج میشه خدا. کم و زیاد موج به خاطر ظرفیت کم خودشه. اگه یه موجی فقط میتونه مثلا یه نفر رو جابجا بکنه، یه موج میتونه یه کشتی رو جابجا بکنه، این از ضعف و قوت دریا نیست. اونی که کشتی رو جابجا میکنه اون دریاست. دریا همونی که اگر که حمله کنه یه قاره رو ممکنه از صحنه روزگار حذف کنه، اما این آبی که تو این لیوانه نمیتونه یه قاره رو از صحنه روزگار حذف کنه. مشکل این آب، آب بودنش نیست، مشکل ظرفش. ظرف کوچیکه، اینقدر ظرفیت داره. اونجا ظرف بزرگ میشه، میشه اقیانوس. وقتی حمله میکنه یه قاره رو از صحنه روزگار حذف میکنه. آب همون آبه، دریا همون دریاست. ظروفه که فرق میکنه. ظروف هم شیئیت ندارن. ظروف مثل ظرف آستین. پس کل عالم، این که خواجه میگه او همه است، یعنی اون نخ آستینه، اون آب موج دریاست. بقیه رو شما ببین، اگه این یک مطلب جا بیفته تا آخر این رساله دیگه ما راحتیم. همین مطلب، همین آستین و نخ مثالش جا بیفته ما راحت میشه. حالا ایشون میفهمه که اون صرف الحقیقته. یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی همه حقیقت دارن، اون خود حقیقته. از لوکان مع وجوده وجودون، چون اگه با وجود او یه وجود دیگری بود به حقیقت معن الموجود، عرض علیه العد به ضروره میشد شمر. گفتین این یه وجوده، اینم یه وجوده، شد دوتا. همین الان ما گفتیم قابل شمارش نیست، در کنار یه بی‌نهایت دیگه یه بی‌نهایت دیگه نیست. چرا؟ چون بی‌نهایت جا نمیذاره تا یکی دیگه ظهور پیدا کنه، بی‌نهایت ساحل نمیذاره تا یکی دیگه شروع بشه، کرانه باقی نمیذاره تا کرانه اون یکی آغاز بشه. هر عددی رو تصور کنید تو دل هم بی‌نهایت است. این بی‌نهایت که همه جا رو گرفته، هر چیزی رو تصور کنید تو دل همین دارین تصورش میکنید. حالا شما قید بزنید، قیود دیگه قیود اعتباریه. یه دریا بیشتر تو شمال ایران نیست، شما این که قید میزنید اعتباریه، میگین هزار تا ساحل هست، یکی ساحل مثلا انزلی، یکی ساحل چالوسه، یکی ساحل محمود آباده، شما دارین قید میزنید، قیدی نیست، یه ساحل، یه دریاست. اینجا هم همینه. فهازا واحد و ذاکه اثنانون، دوتا میشه، میگه این یک اون دو. فلا وجود مع وجوده ای سبحانه، وجودی با وجود اون نیست الا قائم الذات. چرا هست؟ این عالم موهوم نیست، ما که سوفسطایی نیستیم، که همه چینا رو قائلیم، منتها اینا وجودهایی هستن که در پرتو اون وجود پیدا کرده. کما فی حدیث موسی بن جعفر علیه السلام، اینو خیلی دقت بفهمید، کان الله ولا شیء معه و هو الان کما کان. حالا اینو دقت بفرمایید، اینو در توحید صدوق نقل کرده، کان الله ولا شیء معه و هو الان کما کان. این آیه رو، این روایت رو دو جور میشه تفسیر کرد، یه تفسیر تفسیر ابتداییه، یه تفسیر تفسیر نهاییه، که تفسیر نهایی با آیات قرآن سازگارتره. تفسیر ابتدایی این است که ما کانه رو کانه فعل ماضی بگیریم. کان الله یعنی خدا بود، ولا شیء معه یعنی هیچ چیزی با خدا نبود، یعنی یک دوره‌ای بود که در اون دوره خدا بود و با خدا چیزی نبود. اینجا این توهم پیش میاد که خب پس الان خدا هست و چیزهای دیگه هم با خدا هستن. میگه نه، و خب الان کماکان، الان هم همینه، الان هم خدا هست و با خدا چیزی نیست. این یه تفسیره که این سند هم از قرآن داره، الان عرض میکنیم سندش. تفسیر دوم اینه که گفتن، بزرگان گفتن که این عبارت و هو الان کماکان رو عرفا اضافه کردن، جز روایت نیست. روایت اصلش اینه کان الله ولا شیء معه. دلیلم این است که کانه در بسیاری از مواقع از زمان خارج میشه. شما این آیه قرآن رو برای من ترجمه کنید، کان الله به کل شیء علیما یعنی چی؟ کان الله به کل شیء علیما یعنی چی؟ یعنی خدا بر چیز علیم بود یا هست؟ هست. در 8 جا کانه از معنی زمان خارج میشه، یکیش اینجاست. کان الله به کل شیء علیم، یعنی خدا علیم است. کان الله ولا شیء معه، یعنی خدا هست غیر خدا نیست. به چه صورتی خدا از غیر خدا نیست؟ به این توضیح که عرض کردیم. حالا اثباتش این است: هو الحق و ما دونه الباطل. حق یعنی چی؟ یعنی آنچه که هست. حق از لحاظ لغوی یعنی آنچه که هست. در مقابل حق باطل است، یعنی آنچه که نیست. نه اینکه باطل یه شیئیتی داره ولی اون شیئیت غلطه. ما تو ذهنمون از لغت باطل این است دیگه، میگیم باطل یعنی یه چیزی که هست ولی غلط است. نه، باطل یعنی آنچه که نیست. قرآن هم میفهمد که جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آمد و باطل رفت. بعد برای اینکه توهم نشه که باطل یه چیزی بوده که رفته، میفهمد ان الباطل کان زهوقا، باطل اصلا از اول نبود که برود. باطل یعنی مثل تاریکی، تاریکی که یه چیزی نیستش که بره، که نبود نور میشه تاریکی. آیه میفهمد که اول حق و ما دون الباطل، غیر خدا باطل است. از این عمیق‌تر این آیه شریف است، دقت بفهمید. ما اصلا به آیه قرآن به معنی لغوی دقت که نمی‌کنیم که، مگه مثلا یه بزرگی به ما بگه ما تذکر پیدا کنیم. این آیه رو ترجمه کنید واسه من: کل شیء هالک. این یعنی چی؟ کل شیء هالک یعنی چی؟ از بین؟ نه، این ترجمه شد. اگه این ترجمه شما بود میگفت کل شیء یهلک. کل شیء یهلک یعنی همه چیز از بین خواهد رفت. یه روزی میرسد در سور دمیده میشود و بساط این عالم برچیده میشود، این جز خدا چیزی نیست. این میشه این حاله که این همین الان شما وقتی میگید علیون عالمون، اینو چی ترجمه میکنی؟ علیون عالمون یعنی علی عالم است، یا عالم خواهد شد. علی عالم خواهد شد میشه علیون سیعلمون یا یعلمون. علیون عالمون یعنی همین الان عالم است. جمله اسمیه معنی حال داره، مگه قید زمان آینده براش بذارید. کل شیء هالک یعنی همین الان هیچ چیزی نیست جز خدا. کل شیء هالک الا وجه خدا، که استثنا میزنه، وجه خدا هم که از خدا جدا نیست. پس این روایت با این آیات به این شکل سازگار است که ما بگوییم همون که آقا امجد فرمودن و هو الان کماکانشون فرمودن، اینو رفع اضافه کردن. ولی روایت اصلش این است: کان الله ولا شیء معه، خدا هست و غیر خدا نیست. و فی التوحید و المعانی و الاحتجاج عن هشام عن صادق علیه السلام قال للزندیق حين سأله عن الله ما هو، یک زندیقی از حضرت سوال کردی خدا چیست؟ حضرت فرمود هو شیء بخلاف الاشیاء، او یه شیئه ولی بخلاف این اشیایی که شما میشناسی. ارجع به قوله شیء، یه اثبات یه نفیه. میفرماید مراجعه کن به اینکه حضرت فرمود شیء الا اثبات المعنا و انه به حقیقت شیئیه، اینکه حقیقت شیء است. غیر انه لا جسم ولا صورت. حالا ما این نکته رو دقت بفهمید، جس قبل عرض کردم اینم خیلی راهگشاست. ما توی این عالم همه چیزو در ظروف محدود شناختیم، یعنی ما علم رو در لباس شناختیم، قدرت رو در لباس شناختیم، قدرت نامحدود رو نشناختیم. خدای تعالی همه این معانی که ما میشناسیم متا این معانی که ما میشناسیم نیست. یعنی چی؟ یعنی او عالم به همین معنی که ما میشناسیم، ولی عالم نیست به این معنی که ما میشناسیم. چون این معنی که ما میشناسیم دو تا جنبه داره: یه جنبهش حقیقت معناست، حقیقت علمه، یه جنبهش محدودیت علمه. ما وقتی میگیم عالم، حقیقت علم رو احساس میکنیم در لباس من. مثلا من عالمم، میگم من عالمم مثلا به نحوم، من معنی عالم رو میفهمم، ولی من که عالم مطلقی نیستم، یه اطلاعات در حد ظرف خودم دارم. اونجایی که توی روایات نفی و اثباته، نفیش به اصل، اثباتش به محدودیته. این عبارت که از قرر روایات ماست رو دقت کنید چی فرموده؟ فرموده کمال و توحیدهی. نفی و صفات یعنی چی؟ یعنی خدا عالم نیست؟ یعنی چی؟ یعنی خدا غفور نیست؟ چرا؟ نفی و صفات حضرت علامه بعدا میفرمایند در ذیل این روایت، یعنی نفی و محدودیت صفه، یعنی صفت رو ما میشناسیم با محدودیت. یه اثبات تو لسان روایات هست، یه نفی. اثبات میخوره به اصل صفت، نفی میخوره به محدودش. ببینید چی میفرماید؟ میفرماید اونجا که اثبات میکنه یعنی حقیق شیء، یعنی موجود. منتها هر موجودی که ما میشناسیم موجود محدوده. وقتی میگه خدا هست ولی اونی که شما خیال کردید نیست، شیء ولی شیء نیست، یعنی اصل وجود اونه ولی محدود نیست. میفرماید اثباتش به اثبات حقیقت شیئیته. غیر انه لا جسم ولا صورت، چون جسمیت و صورت محدوده وجوده دیگه، قالب وجود میشه صورتش، قالب رو بشکنید میشه اون. و منها اخبار و خرف توحید و فت توحید و الام. اینا ببخشید من دیگه بیشتر از این بلد نیستم، چون اینا سخت‌ترین روایات ماست، ما اصلا معادل اینا چیزی نداریم. تا جایی که بعضی از این روایاتو گفتن ما را اهل بیت نیست، آجا ها به ما میفرمودن که گفتن بعضی از این روایات ما را اهل بیت نیست، اتفاقا اینا ما را اهل بیت، چون متوجه نشدن معانی روایاتو فکر کردن اینا را اهل بیت نگفت، در حالی که این مال اهل بیت. دلیلش هم همون اتفاق غم انگیزی که واسه بهار الانوار افتاد، که روایتی در بهار الانوار از تجلد ششم جناب علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه فرموده که این روایت مال امام صادق نیست. حضرت علامه اونجا روی این روایت حاشیه هایی که میزدن ایشون ایستادن گفتن این روایت مال حضرت، تفسیرش هم یه حاشیه تندی هم اونجا نوشتن ایشون. اون آقایونی که چاپ میکردن این حاشیه رو چاپ نکردن، ایشون هم دیگه ننوشت. بعد اومدن خدمتشون فرمود که یا اینو مینویسه یا دیگه من نمینویسم، یا اینو چاپ میکنی یا دیگه نمینویسم. بعد به بعضی از آقایون خواصشون فرموده بودن که ما در جایی که عمد دائر مدار بشه بین مجلسی و امام صادق، ما طرف امام صادق علیه السلام میگیریم. خب اینجا علامه مجلسی با همه عظمتش این روایت در حد افق فکرشون نیست، اینجا این روایت از قرر روایات ماست. اینو کی باید بفهمه؟ اینو باید علامه طباطبایی تفسیر کنه، هر کسی بالاخره یه ظرفی داره. اونام نزدن، ایشون هم دیگه ننوشت. این در عالم اسلام از یک گنجینه اون روایات سماع عالم و اینا، اینا جای قلم ایشون بود که ایشون قلم بزنه، محروم کردن همه رو دیگه. از جلد 6 به الان بهارایی که چاپ شده تا جلد 6 حاشیات ایشون رو داره، جلد 6 بعد دیگه نداره. بله خدا احد نیست، خدا واحد نیست، خدا واحد قهاره، چون من و شما هم واحدیم دیگه، شما یه نفرین یا دو نفرین، شما یکی منم یک. خدا به این معنا که یک نیست که، اون یکیه که یگانه است، یعنی دو رو کنار خودش نمیپذیره. احدیت یعنی یگانگی، واحدیت یعنی یک بودن. لذا در قرآن هر جایی که میگه واحد کنارش میگه قهار، قهار یعنی غیرتمندی که کنار خودش غیر رو نمیپذیره، غیرتش غیر در جهان نگذاشت. واحد قهار ترکیبش میشه احد، احد یعنی واحد قهار، یعنی یکی که دو نمیپذیره، یعنی یگانه. بعد میفرماید که در خطبه از امام رضا علیه السلام هست که احدون، خدا احد است، لا به تعویل عددن، نه احد در باب اعداد، به این معانی که عرض کردیم. ظاهرون لا به تعویل المباشره، ظاهره ولی مباشر نیست، چون الان شما برای من ظاهرین یعنی با من مباشری، من شما رو میبینم، کنار منی. اگه از اینجا برین دیگه ظاهر نیستیم، میشین غایب. اون ظهورش از سنخ ظهور من و شما نیست، ظهورش از سنخ ظهور ماه و خورشید و ستاره نیست. متجلن اون آشکاره، ولی لا به استهلال رؤیه، مثل ماه نیست که یه گوشه ای باشه ماهو نشون بدین بگین این ماه هست. خب اونجا ماه هست ولی کنار صفحه آسمان دیگه ماه نیست، در کنار منم دیگه ماه نیست، در مقابل صورت من شماییم، اما شما وقتی رفت لحظه از اینجا برین کنار دیگه شما نیست. اون از این سنخ ظاهر نیست، از این سنخ متجلی نیست. و باطن اون لا به مزایله، باطن اگه ظاهر بشه دیگه ظاهر نیست. این سیب زمینی رو که کاشتن زیر خاک، وقتی که این تراکتور میاد شخم میزنه از زیر خاک میاد بیرون، دیگه زیر خاک نیست دیگه، یا زیر خاک یا روی خاک. اگه آمد روی خاک دیگه زیر خاک نیست، آمد زیر خاک دیگه روی خاک نیست. وقتی که از زیر خاک بیرون میاد، خاک از او خالی میشه، روی خاک دارای اون میشه، زیر خاک میشه خالی از این ریشگی ها. اما اون باطنیه که در این باطن ظاهر، یعنی اگه از باطن به ظهور برسه اون باطن از او خالی نمیشه، در حالی که من الان اینجا هستم تو منزل خودم نیستم، منزل من از وجود من خالیه، اگر برم به منزلم دیگه اینجا نیست. الان من در دل این ساختمانم، در بیرون ساختمان که نیستم، اگه برم بیرون ساختمان دیگه در درون ساختمان نیستم. اما او در عین باطن ظاهره، در عین ظهور باطنه. این چجوری میشه؟ اگه دوی باشه نمیشه. وقتی که اینجا یه اتاقی هست روی خیابانی، من نمیتونم همینجا باشم همونجا، اما اگه یکی باشه که جز اون غیری نباشه چه؟ که اگه یکی باشه که غیری در کنارش نباشه، در عین باطن میشه ظاهر، در عین ظاهر میشه باطن، در عین آشکار میشه پنهان، در عین پنهان میشه آشکار. این تعبیراتی که به زبان ما گفته، چون که با کودک سر و کارت فتا، ظاهر باطنه دیگه، به حساب ما ظاهر باطنه، در دل شماست، در بیرون شماست، در درون شماست، از خود شما به شما نزدیک تره. کیست که از انسان به خودش نزدیک تره؟ کی از خودت به خودت نزدیک تره؟ حقیقت خودت. عاشق محمد بهاری وقتی که اومد نجف، آخون مولا حسین قلی همدانی، آسد احمد کربلایی گفته بود آخون 10 سال مال ما بود، وقتی آسد احمد بهاری، وقتی عاشق محمد بهاری اومد آخون رو از ما دزدید. میگن این 2 ساله هرچی که ایشون 10 ساله گرفته 2 ساله از آخون گرفته. اون وقت اینو داشته باشیم مقدمه رو. عاشق ارشاد آسد احمد کربلایی با عاشق محمد بهاری نامه می‌نویسه که قربان حقیقت وجودت که خودت از آن بی‌خبری. حقیقت وجودش کیه که خودش از اون بی‌خبره؟ شما وقتی که می‌ایستید در مقابل حرم امام حسین علیه السلام به اصحاب که سلام می‌کنید میگی و به ابی انتم و امی، پدر و مادرم به فدای شما، این دعا از کجا اومده؟ امام زمان هم اینو می‌خونه. امام زمان به اصحاب چی میگه؟ به ابی انتم و امی. گفتن ای مگه میشه که پدر ایشون امام زمان خودش بوده، امام حسن عسکری، وقت امام زمان میگه بعبیان تو، میگفتن بله میشه، چون اصحابی در کار نیست. اصحاب رفته حسین نشسته، حسینی هم در کار نیست، حسین رفته شده خدا، خدا به جای اون نشسته. خلق در کوی تو جویند نشان از تو، ولیکن بی نشان تا نشوند از تو نجویند نشان. اگر خواهی یاری به کف دامن او، برو دامن از هر چه جز اوست برچین. اون حقیقت من و شماست. یعنی من و شما اگه بریم که حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه، شما اگه جلوی آینه وایسی کیو میبینید؟ خودتون رو میبینید. قرآن میگه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم چی؟ انه الحق. میگه ما آیاتمون رو تو آینه جانشون بهشون نشون میدیم تا بفهمن خدا حقه. شما اگه آینه جانتو ببینی، اگه خودتو جلوی آینه ببینی، خودتو میبینی یا خدا رو میبینی؟ قرآن میگه میذاریم جلوی آینه تا خدا رو ببینی. یعنی شما وقتی توی آینه رو دیدی خدا رو میبینی. یعنی شما اگه باطن این آستین رو دیدی دیگه میفهمی این نخه، نه آستین. وقتی باطن جانتو دیدی میفهمی شما فقر مطلقی. شما چشم من، گوش من، دست من، علم من، قدرت من، حیات من میگی دیگه. حیاتی شما یا شما شمایی، حیاتی داری یا شما شمایی، علمی داری. حالا علمتو بذار کنار، قدرتت هم بذار کنار، حیاتت هم بذار کنار، دست و پا و چشم و گوشت هم بذار. از اون منه چی میمونه؟ هیچ. اون من از اگه از آستین چیزی مون بعد از کشیدن نخ، از اون منم چیزی میمونه. اون علمی که به خودت نسبت میدی اونه. اون حیاتی که به خودت نسبت میدی اونه. اگه مضاف اون الی شکست، مضافو میبینی. یعنی علمو میبینی. شما الان علم مقیدو میبینی، میگی علم من، قیدشو بشکن تا علمو ببینی. این میشه معرفت نفس که تو رسالت الولایه اومده، حقیقت معرفت نفس. حقیقت جان شما اونه، پس اون از خود شما به شما نزدیک تره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اگه تصویر ذهنی من بخواد یه چیزی رو بفهمه، قبل از اینکه اون بفهمه کی میفهمه؟ من میفهمم دیگه. قبل از اینکه اون اراده کنه کی اراده میکنه؟ اون میخواد اراده کنه که یه چیزی را بفهمه. قبل از اینکه اون اراده کنه باید من اراده کنم تا اون اراده کنه. پس من از اون به خودش نزدیک ترم، چون من میدونم که قرار است اون چیو اراده کنه و من میدانم که در این سفری که داره طی میکنه به مقصد میرسه یا نمیرسه. پس من از خودش به خودش نزدیکترم، چون قوامش به منه. اصلا منم اون نیست، چیزی نیست جز من. پس اونه، جز اون چیزی در کار نیست. لذا اون حقیقت اشیاء، باطن اشیاء در عین باطن ظاهره، در عین ظاهر باطنه. این معنی اون روایت که میفرمود که خداوند میدونست که در آخر زمان اقوام متعمقون خواهند آمد. لذا این آیات آخر سوره حدید و آیات عرض شد که اول سوره حدید و آخر سوره عشق و سوره توحید رو قرار داد. لذا باطنه ولی زائل شدنی نیست. چه باطنیه که زائل نمیشه؟ شما تو این عالم براش مصداق ندارید. تو این عالم هر باطنی رو ظاهر کردید دیگه باطن نیست. ولی او باطنون لا به مزاینه و فی توحید مسندنن. ببخشید من خیلی حرف میزنم، حالا این کلاس کلاس حرف زدن دیگه. همه اینا ملحق به همون یه قضیه اول است که یکی هست و هیچ نیست جز او. با این مبتدا، با این قضیه عرض شد که حملیه، همه این روایات تفسیر میشه. اگه این قضیه حملیه رو بذاریم که این روایت هیچ معنی نداره، اول اول و آخر بی‌معناست و ظاهر و باطن بی‌معناست، باطنون لا به مزایله بی‌معناست، متجلن لا به استدلال رویه، بالاخره متجلیه یا نیست؟ متجلی رو باید بتون نشون بدی، اگه من الان اینجا آشکار باشم شما باید بتونی منو استحلال کنی، اگر ماه بیرون بیاد باید بتونی استحلالش کنی، اگه نمیتونی استحلال کنی چون ماهی در کار نیست. پس چطوره که هم ظاهر هم استحلال نشدنیه، هم باطن هم غیر زائله؟ و به توحید مستندن عمار ابن عمرو النسیبی قال سألت جعفر ابن محمد عن التوحید فقال، حضرت توحید رو اینجوری تفسیر فرمودن، واحدون صمدون ازلیون صمدیون، صمد یعنی توپر، یعنی توپری که جای خالی نداره، جایی برای چیز دیگه نداره، میشه صمد. واحده ولی واحد صمده، چون واحد اجوفه تو خالیه، کنار واحد جای خالی برای یه واحد دیگه هم هست که دوتا واحد با هم دیگه میشن اسنا، اما اون واحد صمده، یعنی واحد اجوف نیست، صمده، توپره، جا برای اسنان نداره. و لا زل له یمسکو، زل یعنی سایه از لحاظ لغوی، ولی در تعابیر روایات که از اهل بیت به ما رسیده که از این استفاده کردن تو کتب عرفا، زل یعنی ماهیت، زل رو به ماهیت، زل یعنی آستین، مثال آستین رو نخو داشته باشین تا آخر، زل یعنی آستین، الان این آستین ظرف نخه میشه زل، زل یعنی موج، ماهیت، آستین، هر چی میخواین اسمشو بزنین. لا زل له یمسکو، چرا زل نداره؟ چون مصداق نامحدوده دیگه، مصداق نامحدود ماهیت پذیر نیست، مصداق نامحدود زل نداره، مصداق نامحدود پیراهن نداره، پیراهن رو به تن میکنن، اگه تنی در کار نبود چی؟ اون حدودی نداره، این تن باید باشه یه جایی بشه، انتهای شانه است، اینجا انتهای دسته، اینجا انتهای بدنه، این میشه پیراهن، میشه حدودش، اگر شانهی در کار نبود، دستی در کار نبود، حدودی در کار نبود، ساحلی در کار نبود، پیراهنی در کار نیست. لذا لا زل له، لا لای نفی جنسه، زلی نیست که یمسکو که اونو در بر بگیری، یعنی ماهیت نداره، وجود صرف، صرف الوجوده. اما وهو یمسکو الاشیاء به ازلتها، همه اشیاء عالم زلال هم، یعنی ماهیت هم، که ماهیت ها را او پر کرده. این معنی همون آیه شریف است که فرماید انزل الله من السماء ماء به قدر فسالت اودیتا به قدرها، هر ظرفی به قدر خودش پر شده. عارفون بالمجهول، تا اینجا هنوز عجیب نشده، این خیلی عجیبه. معروفون عند کل جاهل، در نزد هر جاهلی معروف است، یعنی هیچ کس نیست که او رو نشناسه، مگه کسی هست که خودش رو نشناسه؟ مگه کسی هست که وجود رو نشناسه؟ البته انسان گاهی به علوم خودش غافله، ما الان خیلی چیزا رو می‌دونیم که اون معلومه ما در نزد ما حاضر نیست، لذا ما جاهلیم به آنچه که می‌دانیم، به آنچه که می‌دانیم جاهلیم. اون معروف در نزد هر جاهلی است، چون اون حقیقت خود اوست. معروف عند کل جاهل، فردانیون لا هو فی خلقه. حالا تا اینجا وقتی می‌فرماید اینجا توهم امتزاج میشه، یا ممزوج با خلق نیست، توهم امتزاج نکنید که مثلا اینا خدا، نه اینا خدا نیستن. لا هو فی خلقه، نه او در دل خلقه، ولا خلق او فی، نه خلق در درون او، بین اینا یه رابطه ای هست، رابطه شون رابطه آستین و نخه. والاخذ بالازله، اینجا حضرت علامه کلمه ازله رو تفسیر میکنن، میفهمین که والاخذ بالازله و هو تقویم الحق از اسمه الاشیاء بالمهیات و التعینات. این که کلمه ازله رو حضرت اخذ کرد در عبارت این است که حق از زسمو اشیاء و با ماهیات و تعیناتشون بهشون قوام میبخشه، قوام اشیاء به اوست. یعنی چی؟ یعنی آب آبه، آب بودنش از خداست، اگه ساقی هم هست سقایتش هم از خداست، دارو دارو بودنش از خداست، اگه این دارو شفا هم میده شفاش هم از خداست، حقیقتش از خداست، صفاتش از خداست، عمل و اثرش از خداست، اصل ذاتش از خداست. این میشه تقویم حق. تقویم یعنی قوام بخشیدن. ببین مثل این است که میگه یه خورشتی درست کردیم که قرمه سبزیه ولی سبزی نداره، گوشت هم نداره، نخود و لوبیا هم نداره، آب هم خب این نداره دیگه. ببینیم که پس چی میشه قوام این خورشت به چیه؟ به این چهار تا عنصری که گفتیم. این چهار تا عنصر تقویم بهش میده، قوام بهش میده. بعضیش البته تقویمش قوی تر است، بعضیش ضعیف تر است. حالا اگه نمک نزنید از خورش بودن خارج نمیشه، اما اگه سبزی نزنید دیگه نمیگن خورش قرمه سبزی بدون سبزی، این نمیشه، یه چیز دیگه میشه، میشه چلو گوشت. قوام اشیا به خداست یعنی چی؟ یعنی این آدمی که اینجا نشسته چه چیزایی داره؟ سخن میگه، حرف میزنه، کلامش اثر داره یا نداره؟ عرض شد که این علومو داره، حیات داره، علم داره، قدرت داره، حرکت میکنه، اثر گذاری داره. همه اینها چه از جنس فعل چه از جنس صفت از خداست. و البته اگه این آدم استفاده ازش بگیریم بازم خودش خودشه دیگه، اون خودش هم از خداست که اصل ذاتش میشه، افعالش و صفاتش و اصل ذاتش از خداست، قوامش به خداست. همونطور که این آستین قوامش به نخه، شما اگه نخ نداشته باشی آستینی نداری، نه اینکه میتونی آستین رو بذاری این ور یه خورده ناقص میشه، اصلا آستینی در کار نیست بنهای نخ. لذا تقویم حق نسبت به اشیاء این گونه است. و به عبارت اخرى، حالا ملاحظه فرمایید، به عبارت اخرى وقتی که آستینی در کار نبود چی میشه؟ میشه ظهور نخ دیگه در قالب آستین. به عبارت اخرى ظهور الحق سبحانه فی المظاهر، میشه ظهور خدا در مظاهر با تعینات ماهویه. اینا تعینن، اینا قید و ظرفن، او به اندازه ظرفیت ایناتشون ظهور کرده. و اطلاق او سبحانه فی نفسه، البته اینا او نیستن، اینا اون خودش مطلق در مقام خودش، ولی به اندازه ظرف اینا از این ظروف پر شده. خداست که زدن تو این دریای وجود، از این دریای وجود به اندازه ظرف خودشون بهره گرفت. همینطوره. اصلا آخه ظرف که چیزی نیست، شیئیتی نداره که. به میزانی که این نخ به کار میره این آستین بزرگ میشه. اگه این نخ مثلا 100 متر بود این آستین یه اندازه پیدا میکنه، اگه این نخ 110 متر بود به اندازه اون 10 متر اضافه وسعت آستین زیاد میشه، میشه وسعت وجودی. پس بازم به خود اون وجود مربوطه. یعنی ظرفم، ظرفیت چیزی نیست که کسی داشته باشه یا نداشته باشه. آخه میگن که پس اینجوریه، پس چرا خدا به ایشون این ظرف بزرگ داده به من این ظرف کوچیک؟ ظرف اصلا عدمه، وجود نیست که خدا به کسی بده. خدا که به کسی ظرف نمیده که، خدا که به کسی عدم نمیده، اصلا عدم دادنی نیست که، اون وجوده. این به اندازه‌ای که از این ظرف وجود پر میشه بهش میگن ماهیت. اصلا وجود نداره، ماهیت وجودم وجوده، ماهیت فقط یه تحلیل ذهنیه و در مقام ذهن، در ناحیه ذهن میگید ماهیت وجود، در خارج جز وجود چیز نیست. البته ما ماهیت رو میبینیم، ما درخت رو میبینیم نه خدا رو، ما آب رو میبینیم نه خدا رو. پس ما در مقام عمل اصالت الماهوی هستیم، ما دارو رو میبینیم نه خدا رو، ما پزشک رو میبینیم نه خدا رو، ما شغل رو میبینیم نه خدا رو، ما که خدا رو رازق نمیبینیم در مقام عمل. پس ما چشم ما ماهیت بینه، لذا ما برامون درک این معانی سخته، بلکه محاله، نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. ممکنه واسه اینجا بحث کنیم، یه حالی هم مثلا پیدا کنیم، خود گوینده هم یه چیزایی بگه، ولی خود گوینده نفهمیده، چه برسه به شنونده. گفت عالمت خفته و خودت تو هم خفته، خفته را خفته که کند بیدار. البته من جسارت نمی‌کنم، یعنی از این ناحیه بیداری حاصل نمیشه، ما فقط داریم مباحثه طلبگی می‌کنیم که شاید در دل این مباحثه اون وقت از ارشاد که از اون ارشاد که بده ساقی آن می که حال آورد، اون کار خداست، کار ما نیست، اثر و تأثیر. ما بحث طلبگی می‌کنیم، ولی حقیقتش این است که ما اصالت الماهوی هستیم، برای ما اینا رو نمیتونیم بفهمیم هیچ. برای ما اصلا این سنخ از مباحث تعجب برانگیزه. این کتاب ما هر جا که شروع میکنیم مباحثه میکنیم اولش همه تعجب میکنن، بعد وسطاش متحیر میشن، میگن آقا زندگیمون به هم ریخته. چرا؟ میگه من دیگه نمیتونم برم شرکت، رفیق ما هست. بعد اواخرش میگه که آقا اصلا دیدگاه ما به زندگی عوض شد. خب اینا یه چیزاییه که ما در راستای زندگیمون یه جور دیگه ما زندگی میکنیم، اینجا یه چیزای دیگه بحث میکنیم. ولی واقعا خدا وکیلی کی اگه الان شغلش ازش بگیرن همینطوری راحت میشینه اینجا؟ با بازم مباحثه میکنه. مثلا مباحثه یادش میره. تو ما علی خیالمون راحته، ما خونه داریم الحمدلله، مستاجر که نیستیم. ماشینم داریم، تو پارکینگمون گذاشتیم. حالا گرچه بنزین نداریم نمیتونیم باشیم. جام ترتره. یه موتورم داریم از قدیم که موتوریم برمون برمیره. تعیینم که نداریم راحت. خب درآمدمون هم که بد نیست، بنزه زندگیمون خدا میرسه. دیگه ما مشکلی نداریم که اینجا نشستیم راحت. ما اینجا نشستیم میگیم ما رأی تو الا جمیلا، ای خدا من جز زیبایی از تو چیزی ندیدم. خانه که دارم، همسر و فرزندم که هستم، فرزند خوب، همسر خوب، خونه ماشینم که بجاست، حقوق هم که سر جاشه. خب من که باید بگم ما رأی تو الا جمیلا؟ کی باید بگه ما رأی تو الا جمیلا؟ اون که در اوج گرفتاری هاست. اون کسی گفته ما رأی تو الا جمیلا که در اوج بلاست. میگن در زیر آسمان دو نفر مضطر داشتیم که در نهایت اضطرار بودن. یکی امام زمان علیه السلام است، یکی جناب زینب سلام الله علیها بود. اون در اون مقام گفته ما رأی تو الا جمیلا، ولی این که ما رأی تو الا جمیلا دروغه. گفت طرف این که خیلی بالاست، از این کوچیکتر رزم به رضاک. میگفتیم که آخ راضی ام به رضای خدا. میگفت طرف گفت راضی ام به رضای خدا. حبس بول شد، حبس بول شد. بعد دید که خیلی بس خراب شده، بچه‌ها رو جمع کرد، گفت منو هو کنید بگین دروغگو. همه هو کردن، گفتن دروغگو درست شد. اگه خدای معذرت میخوام، اونی که گفت رزم به رضای کنه امام حسین بود، اونم تو گودال قتلگاه. رزم به رضا کجاست؟ یکی دیگه گفت الهی رزم به رضاک. عرض شد که همسر شب از دنیا رفت، صبح خونه‌ش آتیش گرفت، ظهر هم بچه‌ش افتاد تو. گفت معذرت میخوام، من نیستم. اونی که میگه رزم به رضا که امام حسینه، من نیستم. رزم به رضا که اینجا الان خب معلومه، رزم به رضا کولر روشنه، شما هم که به من گوش میدید، منم که هیچ مشکلی ندارم. میگم رو رأیت الا جمیلا. اینا رو ما میگوییم ولی واقعا به جان ما سرازیر نشده. ما کی ما این آب و ساقی ندونستیم؟ ما کجا خدا رو دیدیم؟ اونی که میگه علی است، میگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله. البته یک عمقی تو عبارت حضرت هستا که ان شاء الله یه روز میگیم عمقشو، که نمیگه رأیت ساقی، میگه رأیت الله. اون تو این ساقی رو نمیبینه. ما اگه خیلی بالا بریم، اوج بگیریم، ساقی رو میبینیم. اون بالاتر از ساقی، اون الله رو میبینه. یعنی ذات مستجمع جمعی صفات رو اینجا داره میبینه. لذا اون برای این هیچ اعتباری قائل نیست. گفت یوشه اومد کشتارش آب برد. شما میدونید دیگه، ما اگه الان حقوقمون از تو جیبمون بزنن تا یه ماه گرفتاریم. حالا آشنام زیاد داریم که پول قرض بگیریم، که بالاخره یه پسندازی هم داریم، سر برج هم دوباره حقوق میگیریم. اما کشاورز اگه کشتارشو آب ببره، امسال که هیچی، سال آینده هم باید بکاره که آیا در سال بعدش بگیره یا نگیره. یعنی دو سال بیچاره شده کشاورز، شاید اصلا بیچاره شده دیگه. اومدید سیل، میدونید دیگه وقتی سیل میاد، کشت و زمین و خاک و همه رو با هم میبره، یا میره میبینه سنگلاخ شده. میگه اومد تماشا کردید که من نمیدونم این داستان راسته یا دروغ، این از یه منبریه عرض شد که محققی شنیدم که چه داستان راست باشه چه دروغ، من با داستانش کاری ندارم، با ممثلش کار دارم. در داستانگویی یه موقع میخواین نقل تاریخی کنیم بعد داستانتون راست باشه، یه موقع دنبال ممثلید، میخواین مثال بزنید، مثال که لازمه حتما اتفاق افتاده باشه. گفت که اومد تماشا کردید یه سنگ سفید از زیر خاک اومده بیرون. گفت عجب، چه این جون میده برای سجده کردن. افتاد به سجده. همسایه بغلی اومد دید این کشتارو که آب برده، اینم که داره سجده میکنه، دید دیوانه شده در اثر فشار مثلا غم و غصه. گفت آقا چیکار میکنی؟ گفت دیدم این سنگ جون میده برای سجده کردن. گفت که آخه کشتارو آب برده، سیل اومده. خب اومده که اومده، مگر تا امروز روزی منو این کشتار میداده؟ تازه تا امروز من یه وظیفه هم داشتم که اینجا رو بکارم، امروز این وظیفه هم ازم سلب شده. تا امروز که این روزی من نمیداده که، اون روزی منو میداده. اونی که روزی منو میداده، منو مأمور کرده بود که روی این زمین کار کنم. امروز که کشت رفت، معلوم است که میخواد خودش بی واسطه روزی منو بده. منم با فرصت پیدا کردم سجده میکنم. روزی را که اون نمیده که، مگه حضور دانشگاه است که علم میده. ما خودمون تجربه کردیم، بنده خودم تجربه کردم، من داستانای زیادی دارم. من تجربه کردم که یک ماه یه خط نتونستم بخونم، در یک روز بنزه یک ماه خوندم. من معالمو در حوزه، کتاب معالم کتابی که یه سال میخونن طلبها نمیفهمن، من معالمو 5 روزه خوندم. شاید شما باور نکنید، شاید بگید خب مثلا 5 روزه خب سنبل کردی دیگه. من معالمو 5 روزه خوندم. الان شما بیاین کلاس بذارید، من میتونم معالمو درس بدم. این هنر نیست، این کارا هنر همه علوم عالم آدم داشته باشه در بیشگاه خدا یه قاز نمیارزه. و ولی من معالم رو 5 روزه خوندم که یه سال، بنده که 5 روزه معالم خوندم یک سال تحصیلی گذاشته یک خط نتونستم. خب یومون لکه و یومون علک دیگه. روزی علمی رو کی میده؟ شفا رو کی میده؟ این خودش اصل ذاتش و تمام صفاتش از جای دیگه داره میاد. همه سخن در این رساله، در رساله بعدی و در اون کتاب رسالت و ولایت که روزای چهارشنبه شما میخونید همینه. جز این چیزی نیست. یک کلمه بیشتر نیست. العلم نقطتون کسر حل جاهلون. یک کلمه بیشتر نیست. همش تا آخر میخواد همینو بگه. قرآن هم تا آخر همینو میگه. شما آیات رو ملاحظه کن، جز این چیزی نمیگه. حالا روایت هم همینو میگه. میفهمید که بعد ورد تفسیر و زلفی بعض اخبار تینه. در اخبار تینه که از قرآن روایات ماست تفسیر زل آمده. و فی خبر عبدالله ابن محمد الجعفی و عقبت المروی فی تفسیر علی ابن ابراهیم و العیاشیان ابی جعفر علیه السلام ثم به اسهم فی الظلال، خلق در ظلال مبعوث کرد. قلت و عیاش این از ظلال، از حضرت سوال که حضرت سوال میکنه که یمن رسول الله ظلال چیست؟ حضرت فرمود علم تر الى ظل کف شمس شیء و لیس بشیء. یه تمثیلی زد حضرت به نظر عقل او، فرمود به سایه خود در خورشید نگاه میکنی که یه چیزی هست و چیزی نیست. ماهیت چیزی هست و چیزی نیست. آستین نمیتونی بگی هیچه، ولی نمیتونی هم بگی یه چیزیه. میشه سایه، این میشه ظلال. پس ظلال یعنی ماهیت که شیئون و لیسه به شیئن. شیئون در پرتو وجود، وقتی که وجود میاد این میشه شی، وقتی وجود میره میشه لیسه بشه. شیئون هنگامی که با وجود همراهه، لیسه بشه وقتی از وجود خالی میشه. و هازا هو المحیات اول وجودات المستعارت و بالعرز، این همون ماهیات یا وجودات استعاریه. حالا به ای زبانه گفتم وجود ما معما ایست حافظ که تحقیقش فسون است و فسان است. اینه فسانه، یعنی افسانه دیگه. علامه فرموده جز افسون و یه شعر 40 بیتیشون داره، عرض شد که از شعرهای نادر زبان فارسی، شعری که توش عربی به کار نرفت، فارسی مطلقه. فقط یه کلمه داره اونم چون اسم خاصه. نداریم ما هم شعری که تو به این قصیده است که به این حجم یک کلمه عربی نداره. اونجا میگه جز افسون و افسانه نبود جهان. این جهان جز افسون که بستن چشم خشایار. همینجاست که حالا اینجا میفهمم. و فی بعض خطب علی علیه السلام دلیله آیاته وجوده اثباته معرفته توحیده توحیده تمییزه عن خلقه و حکم تمییز بینونت و صفتن لا بینونت و عزلتن. که اگه اجازه بدین اینو دیگه ما بذاریم باشه، شرح میخوام. اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. السلام علیکم و رحمت الله. استعاره، من کتاب شما رو قرض میگیرم، این میشه آریت. کتاب شما رو به آریت گرفت. وجود مستعار یعنی منی که موجودم این وجود رو به آریت گرفت. بالعرض یعنی من وجود دارم ولی وجود من در پرتو وجود اوست، ذاتی نیست. مثل اون تصویر ذهنی شما که در پرتو شما ظهور پیدا میکنه، میشه بالعرض. اون موجود من تا به عرض شما، خودش به ذات وجود نداره، میشه بالعرض. جز وجود چیزی نیست. اون حکیمه چرا؟ کسی نیست که این جمله شما غلط. کسی نیست که او به یکی وجود بده به یکی وجود دیگه بده. خودش خودش. شما یه ماهیتی هستی پر شده از وجود. برای اینکه ظرف دنگر. ظرف نیستی هست نماست. اگر بنا بود که یه چنین چیزی نباشه میشد اون عالمی که هست. یه عالمی هست که از این ظروف خبری نیست. این ظروف توهم شماست ولی جز خیالات نیست. نه 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 نه، وجودش که خیال نیست، وجودش حقیقت. اون نسبتش خیالیه که شما به خودت نسبت میدی.
اون نسبت
هم همینطوره، غیریته. نه هستیش خیال نیست، نسبتش خیالیه. نسبتش خیالی که میگی من هستم، به خودت نسبت میدی هستی رو، این خیاله. بله وجود، وجود وجوده، وجود یکیه، فرق نداره. اما ظرف این ایشون با ظرف شما فرق، شما یه ظرف، اون یه ظرف دیگه است. فسالت اودیتن به قدر من، هر ظرفی به قدر خودش پر شد. قیود وجودن، وجود قید خورده شدن. حقیقت، حقیقت اینجاست که، حقیقت اینجاست که این سنف از مفاهیم لفظ و لفاظی نیست. یه حقیقتیه مربوط به جان انسان. واقعا ما اینجوری هستیم؟ واقعا ما هستیم یا نیست؟ اینا که خودمون میفهمیم که، یعنی ما واقعا برامون فرق میکنه یا نمیکنه فرزندمون از دست بدیم یا نه؟ برای ما فرق، پس ما رزم به رضای اون نیست، چون برای ما فرق. چرا؟ چون ما وابسته ایم. راهش این نیست که ما آدمای خبیث و قسی القلبی باشیم و مثلا بگیم فرزندم مرد که مرد، به جهنم که مرد. این که نیست که، انسان هر چقدر که بالا میره عاطفش زیادتر میشه. اون یه چیز، اون قطع تعلقه. میدونی چجوری قطع تعلقه؟ قطع تعلقش توی یک بحث بسیار عمیق در ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون میتونش. چرا من ناراحت میشم؟ به من هفت دو هفته بهش عینکم گم شده. خب شما ناراحت شدی؟ چرا شما ناراحت نشدی؟ چون عینک من گم شد، عینک شما که گم نشده. دیروز هم یکی از بستگان نزدیک من به رحمت خدا رفت، روز بعد میرفتم تشییع جنازه اومدم اینجا. من الان ناراحتم، ولی شما ناراحت که نیستی که. چرا؟ چون از بستگان شما نبوده. اونی که برای من ناراحتی ایجاد میکنه، برای شما ناراحتی ایجاد نمیکنه چیه؟ اونی که میگم بستگان منه، چون مال منه، چون عینک من بوده من ناراحت شدم. اگه عینک یه نفر که تو خیابون داره میره بیفته بشکنه که من ناراحت نمیشم، ولی همین الان که من دو جلسه است با شما آشنا شدم، اگه الان اینکه شما خدای نکرده بشکنه، من یه کمی ناراحت میشم دیگه، چون یه کمی به شما علاقه دارم. حالا اگه خیلی به شما علاقه داشته باشم، بیشتر از بنزه علاقم ناراحت میشم. چرا؟ چون علاقه من باعث میشه که شما رو مال خودم بدونم. چون من شما رو مال خودم میدونم، میگم دوست من، برادر من، فرزند من. خانه من اگه خراب بشه ناراحت میشم، ولی تو اخبار میگن که گود برداری کردن خونه بغلیه ریخ، میگم آخه طفلک. بعدم یادم میره یه ثانیه، با خبر بعدی من دیگه یادم میره. پریشب شنیدم که الان ناراحت نیستم که، به اندازه عواطف انسانی یه ذره ناراحت میشم، تمام شد. چرا؟ چون خانه من که نبوده. اونی که ناراحتی رو عمیق میکنه این است که خانه مال منه که من ناراحت میشم. قرآن میاد با یک کلمه ریشه مصیبت رو میسوزونه. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله، میگه تو که هیچی، عینکت که هیچی، خونت هم که هیچی، فرزندت هم که هیچی، خودت هم از آن خدایی. پس مال اونه، مال تو نیست که ناراحت میشه. یعنی میاد چیکار میکنه؟ میاد ریشه درد رو میسوزونه. ریشه درد اونجاست که من احساس ملکیت میکنم. میگه تو احساس ملکیت رو بردار دیگه، نمیسوزی. انا لله و انا الیه راجعون، مال خداست. حالا یه لطیفه دیگه هم داره. بله این کتاب شماست، ولی اینو یه ماه به من دادی، چون یه ماه در اختیار منه خوشحالم دیگه. یه ماه ماشینتو دادی به من، بالاخره خوشحالم چون یه ماه به من دادی. اما اگه به من میگه آقا ماشینم مال تو یه ثانیه دیگه به من بده، چون میدونم یه ثانیه دیگه ازم میگه دیگه خوشحال نیستم. بگم آقا الان تا لحظه‌ای که مثلا این رحیم اینجا نشسته همه پولای بانک مال این، اما به محض اینکه رفت بیرون همه باید دوباره برمیگرده به خودم. من خوشحالی ندارم که زمانی خوشحالم که احساس انتفاع میکنم، احساس میکنم یک فرصتی دارم طولانی که میتوانم از این بهره ببرم. یا جان انا لله، اولا مال تو نیست، مال اوست، و انا الیه راجعون، به زودی هم به خودش برمیگرد. بالاتر راجع اسم فاعله، همین الان هم مال خودش، دست تو نیست، خیال میکنی که مال توست، پس غمی دیگه در کار نیست، میاد ریشه مصیبت رو میسوزونه. به این طریقه میگن طریقه احراق. عالی ترین سیر معارف این طریقه است که مخصوص اسلامه، میاد جلوتر، اسلام میاد ریشه رو. ما نمیتونیم، ما میگیم مصیبت زده شده، میگیم آقا ناراحت نباش، ما هم شریک دردتیم، مثلا ما اینا رو فقط بلده میگیم، اما اون میاد از نزدیکترین طریق طرف رو بهش تسلی خاطر میده، میگه انا لله و انا الیه راجعون. فرزند تو نبود که، ملک خدا بود، تو خودت هم مال اونی، چه برسه به فرزند؟ او خودش داده، خودش هم گرفته، قصه تو در کجاست؟ این ماره حرف، از این حرف آخه، این حرف خطرناکه زدنش، و میگن اه مثلا شما از این چیزا میگین، حالا اینا میزنن چش آدم کور میشه، میگن خب بیا چشتو گرفت، شما که دیروز اینو میگفتی. ما مباحثه طلبگی میکنیم، حالا نزنید چش ما رو، چون اینجا ملائکه منتظرن ما این حرفو بزنیم. روزم عینکمون گم شد، از همین حرفا زدیم. ما حرف میزنیم، ولی اونی که مال جان انسانه یه چیز دیگه است. اینم ما میفهمیم که الان ما اینو گفتیم، لذت هم بردیم، ولی جانمون اینو نمیگه. بذار همین الان اگه فرزند ما از دست بره ما غمگینیم، چون جان ما اینو داره. تموم شد دیگه، انسان یه قدم بیشتر نداره که. نه این نیستش که شما اگر افتادی تو راه خدا مصیبات میرسی، شما تو راه خدا نیفتی هم مصیبات هست، این عالم پر از مصیبت. شما اگر تو راه خدا نیفتی و هیچ مصیبتی هم به تا آخر عمر نرسه، یک باره در لحظه من همه مصیبت ها بهت وارد میشه. چون اگه الان من چشم کور بشه که خیلی ناراحتم دیگه، نه در لحظه من اصل چشو ازم میگیرن، گوشو میگیرن، دست و پا رو میگیرن، علمو میگیرن، حیاتمو میگیرن، فرزندمو میگیرن، خانه‌مو میگیرن، معروفیتمو میگیرن، همه رو با هم یک جا میگیرن. اون دردی که میگن در لحظه مرگ انسان عمیق‌ترین دردها رو داره که با هیچ‌کدوم از دردهای عالم قابل مقایسه نیست، اینه. تجربهش باید کرد دیگه. وقتی یکیش برای ما اتفاق میفته چقدر ما از قصه میخوریم. در لحظه مرگ همه با هم اتفاق میفته. حتی اگه تا لحظه مرگ هم مصیبت‌ها به شما وارد نشه، در لحظه مرگ یک جا وارد میشه و یک جا وارد شدن یه که از اون بعد ادامه پیدا میکنه. اون وقت نمیخواد چیکار کنه. پس شما باید بیفتید تو این راه. باید این راهو بری و الا مصیبت ها در راه است. جهنم اینه دیگه، و الا جهنم که جایگاه پر از آتش است که انسان میزنه. بهشت هم همینجاست. همینجا بعد انسان متوجه این ماجرا بشه که کی توی این عالم کار کننده است. اگه اینجا نفهمید اونجا هم نمیفهمید. وقت جهنم اونجاست. اینا همه تفسیر داره که جهنم چیه، بهشت چیه. ما تعابیری که از اینا شنیدیم همه غلطه. ما اصلا نفهمیدیم جهنم چیه، بهشت چیه. حتی در مقام بحث طلبگی، اونی هم که ما رو جانمونه که سر جای خودش بمونه. در مقام بحث طلبگی ما همه تصورات ذهنی غلط. اینا بعد یکی یکی درست شد. این دوتا رساله کارشون اینه. این رساله توحید و الانسان، اینا این تصورات رو عوض می‌کنه. ما می‌فهمونه که جهنم کجاست، بهشت کجاست، انسان کجاست، حقیقت این عالم کجاست، رابطه ما با خدا چیه، عرش چیه، کرسی چیه، قلم چیه، ملائکه چیکار، شیطان چیه. اینا تو اینا بحث میشه. چون اینا نقیزه. اجتماع نمی پیدا نمی کنن. در همون لحظه که موجوده معلوم نمیشه. خب لحظه بعد دیگه موجودی در کار نیست. این همیشه موجوده. این الان که موجود شد دیگه موجوده، تمام شده. موجود و وجود یکی هست. موجودیت رو میخوای ازش بگیری دیگه، یعنی میخوای موجودیت رو بگیری بهش عدم بدی. مگه این یه چیزیه که میخوای موجودیت رو بگیری بذاری این و بعد دیگه حالا یه زمان ثانی رسی، در این زمان ثانی عدم رو بهش میدن. این موجود که شد دیگه موجوده، تمام شده. رام موجود معدوم نمیشه. اینو قبول داری که موجود معدوم نشده؟ این دیگه مشکل خودتون میدید. آخوند خراسانی میگفت من قاعده عقلی رو گفتم، اگه شما قبول ندارید من خودتون درستش دو تا میشه چهار تا، قبول ندارید من فکر کن. اجتماع نقیزه اینه، جمع وجود و عدم.
جمع نیست، یه لحظه بعد عدم، یه لحظه بعد وجوده.
موجود معدوم نمیشه. چرا؟ چون موجود و معدوم میدن در اجتماع مغزه این آنومان نداره. این وقتی موجود شد موجوده دیگه، از کی میگیرن؟ از این درک نیست، همون موجوده است، یه چیز بیشتر نیست، اون موجوده. دوتا که نیستش که آقا جان، نمیدید که موجود و وجود تو بحث ما یک، در بحث ما موجود همون وجوده، وجود همون موجوده، شیء همون موجوده، موجود و شیء و وجود و حقیقت و ذات و ثبت لول حقیقت و واقعیت و همه اینا توی مسکه ما داریم. ما موجودیم تمام شد. نه، تعابیر ماست برای اینکه بفهمیم چیه. یه چیز بیشتر نیست، اون وجوده که اینو نشسته. این وجود هیچ وقت تبدیل به عدم نمیشه. تمام شد. یه ظرفی نیستش که مثلا این لیوان باشه، آب اومده باشه توش، بعد این آبو خالی کنی بگی حالا عدم بریز توش. که دوتا چیز که نیستش، که یه چیز بیشتر نیست، اون وجوده یا موجوده. این متصف به عدم نمیشه. اونی که شما میگی، شما دوتا تصور کردی، این لیوانو تصور کردی، آبش هم تصور کردی، میگی آبو بریز بعد عدم بریز توش، این دوتا که نیستش. دوتاش ما رو تحلیل ذهنیه، تو ذهنه که میگی من موجودم، در خارج جز وجود چیزی نیست. هیچ هیچی در کار نیست، هیچ وجود نمیشه ازش. این این حقیقتشو داره میگه، این داره میگه که اینی که داره میبینه این نیست، ساقی خداست، نه این میشه حالک، این رفت کنار، صاحب پشت پرده. جوابی که بهشون دادی،
بزرگان ما که به کمال رسیدن مسلمان توکل به همسایه، اینا بچه‌شون
چرا؟ هر چقدر انسان کامل تر باشه، همینطوره. شما مگه آجا امجد رو ندیدی که از من اینو میپرسی؟ آجا امجد منو بیشتر دوست داره، محمد آقا رو.
شاید به اتصال
دیگه اینو
دیگه. اگه بچه شون مثلا
چه میدونم
دینش
کم
بشه، دینه
بندن
کم بشه،
بازم
یه جون دوست
داره. به میزان دین دوست داره. پس ملاکش بچه بودنش نیست، ملاکش حقه، نه بچه بودن. ما ملاک اون بچه بودنه، اون ملاکش حق. شما رو ترجیح میده یا اونو؟ اگه الان دوتاتون بده کار باشه، اونم پول داشته باشه، به کدومتون میده؟ خودت بگو دیگه. به شما میده، به اون نمیده. شما رو ترجیح میده بود. اگه اون اضطرارش بیشتر باشه، اون اضطرارش بیشتر باشه به اون میده، نه چون بچه‌شه، چون اضطرارش بیشتر. این نمونهش دیگه. بزرگان کیو میخوای؟ این بزرگان دیگه. اینو اجازه بدیم بعداً جواب بدم، چون ما الان هنوز جایگاه انسان رو معلوم نکردیم. فعلا داریم این وجوده رو بررسیش میکنیم، بعداً تو یه جای دیگه باید بیاییم ببینیم رابطه این با ما چیه. این رابطه که معلوم شد معلوم میشه. جواب اجماعیش این است که یک عدمی نبوده که لباس وجود بپوشه، که مثلا انسان اول عدم بوده بعد موجود شده، این نیست، یه چیز دیگه است، یه حقیقت دیگری است. بحث عوالمه، تا عوالم معلوم نشه این جواب سوال شما معلوم نمیشه. عوالم چهارگانه باید معلوم بشه. ما هنوز نیومدیم پایین، هنوز به سقف عوالم چهارگانه نرسیدیم که ببینیم تکلیف این عالم چیه. فعلا داریم اون ور غیب رو بررسی میکنیم.
پس تکلیف عالم معلوم
نمیشه. نه خیر، معلوم نمیشه. تکلیف این عالم باید معلوم بشه. هنوز به اینجا نرسیدیم. ما هنوز داریم بالای سقف داریم بررسی میکنیم.
شما
تهش میگید ما معلوم نبود. ما حالا ببینید چی میگیم دیگه. سب
اگه
معلوم
بودیم
ما عدم هاییم، هستی ها نما. ما اصلا موجود نشدیم که معدوم بشیم. اون حقیقت وجود ما اگه چیزی از خودشه دیگه، همون شده کل شیء حالکم. همین الان در عین هستی نیست. سالها در جهان زیستم من، پی نبردم که خود کیستم من. نیستم من، نیستم من، نیستم من، چند پرسیز چون و چرایی. این عاشق رحمت الله، عاشق حبیب الله خراسانی. راجع به تعلقی
که برمودی حضرت زینب میگه
تعلق
منصوب به خودش
میگه، از عرفیه دیگه، از ما به بزرد، چون اینا آل پیامبر هم دیگه،
به خودش میگه.
بله،
از خود باید
نه، اون یه چیز دیگه است. اون ماره جانشه که در سرائر جانش اینو ملک خودش نمیده. کهنم هم گفت این کتاب مال منه، مال منه دیگه، عرفن میگه. ولی در سرار جانم ملکیتی نسبت به خودم این کتاب احساس نمی. اگر احساس کنم که شما محتاج داری بدم به شما، این مال جان انسانه، اون حقیقت مال جان انسانه که احساس تعلقی نداره، تعلق خاطر نداره. اگرم علقه‌ای داره از این باب است که به جهان خورم از آنم که جهان خورم از اوست. اگر که به من علقه داره چون اون در لباس من خدا رو می‌بینه. داریم جلوتر میرسیم بهش که می‌فرماید که اگر علقه‌ای به همه عالمو دوست داره، اما از چه بابی دوست داره؟ نه از بابی که من دوست دارم شما رو، از اون باب که وهو معکم اینما کنتم، در ظرف این آب خدا رو می‌بینه، لذا به این آب عشق می‌ورزه. نه اینکه عاشق این آب، یعنی تعلق دلش وابسته به این آب حاضر نیست که خودش جدا کنه، چون در لباس این خدا رو می‌بینه، علقه داره. این میشه پس علقه به این نداره، بازم علقه به اون داره. کلاس هست الان اینجا؟ گفتم اگه کلاس هست ما رفع زمانت اینجا یه اتاق سروم هم باید بذاریم، بعد یه سروم رو بذاریم.